اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. این در مباحثی که دیروز از مرحوم سید یزدی خوندیم، اون بحثی که رقم 10 بود، ایشون فرمودن که اگر قیمت رو در تعذر مثل داد، بعد مثل پیدا شد، لا یکلف بالمثل علا جمیع المبانی تعبیر. تصادفا به ذهنم آمد که یک توضیح راجعون داده بشه، بعد خود مرحوم شیخ هم توضیح، چون ما عبارت شیخ دقیقا نخونده بودیم، حالا اون توضیح رو در ذیل عبارت شیخ. مرحوم شیخ تفصیل قائل در این مبانی که هست، در این کتاب صفحه 239 به عنوان فرعون که اگر قیمت رو دفع کرد و بعد مثل پیدا شد، ایشون داره که دلیل این که دیگه نمیخواد مثل بده، وقت ایشان در اینجا داره وفاقا للعلامه و من تأخر عنه. اینجور جاها در کتاب شیخ زیاد نیست، خیلی لطیفه این عبارات، تأمل روش خیلی خوبه، یعنی میخواد اشاره کنه که این بحث از زمان علامه در قرن هشتم به بعد مطرح شده، این بحث از فروعیست که پیدا شده، لذا مثلا بیاییم بگیم اجماعی هست کذا هست اینا رو نمیشه. و ما همیشه عرض کردیم در هر مسئله اون مسائل تاریخیش و زمینه های تاریخیش روشن بشه، در نتیجه گیری خیلی موثره. عبارت شیخ در اینجا خیلی لطیفه، وفاقا دل علامه من تأخره هم. خود من هم نگاه نکردم ببینم مرحوم شیخ در مفسود داره یا نه. عادتا عرض کردم در شیعه اگر باشه قبل شیخ طوسیه در مفسود عادتا، و الا خیلی از فروع توسط علامه آمده. و عرض کردیم سر این که از توسط علامه آمده، ایشون از کتب اهل سنت که تفریعات بهتر و دقیق تری دارن نقل کرده، از همین کتاب مغنی ابن قدامه یا شرح کبیر پسر برادر ایشان. و انصافا این کتابی رو که علامه ازش نقل کرده هم دقیق تره، هم فروع بیشتری داره. استدلال مغنی بسیار کتاب خوبی، اگه آن بخوان در فقه اهل سنت به طور کلی کار بکنن، مغنی کتاب خوبی است. البته عرض کردم کتاب‌ها زیاد دارن و اختلاف اقوال هم زیاد دارن، با یک کتاب حل نمیشه. مرحوم شیخ بفرماید که اگر پیدا شد، بله، لأن المثل کان دینن فی الذمه سقط به اداء عوضی. عرض کردیم در اموری که جنبه وضعی دارن، اینها اگر اداش اگر چیز شد به اصطلاح انجام شد، طبیعتاً از قبیل، یعنی نه اینکه طبیعتاً از قبیل صرف الوجودن، اگر از قبیل صرف الوجود بودن به انجامش در خارج دیگه ساقط میشه، دیگه وجود دوم نداره، فرد دوم نداره، از قبیل وجود ساری نیست، از قبیل صرف الوجوده. در ذمه این مثل بود، مثل پیدا نشد، گفت آقا قیمتش بده، یعنی هست مثل، گفت صبر کن، گفت صبر نمیکنم قیمت، خیلی خوب، تا قیمتش داد دیگه در ذمه اون چیزی نیست. مخصوصا رو اون تصویری که ما کردیم که علل ید اثبات رد عین میکنه، رد مثل میکنه، رد قیمت هم میکنه. پس این علل ید دیگه بعد، یعنی به عبارت دیگر علل ید ما اخذت حتی ترد، یعنی اون چیزی که گرفتی رو دست تو هست، تا کی؟ تا وقتی که داده شد. الان مثلش پیدا نبود، قیمتش بود، قیمتش دادی، طبق این حدیث مبارک رفت دیگه از دست، چون گفت علل ید حتی ترد، این رو دست تو هست تا زمانی که ردش. حالا شما مثل خودش که طلب شد، مثلش هم که متعذر بود، به جای او گفت آقا من میخوام قیمت بهش دادین، تا قیمت بهش دادین طبق روایت علالیت دیگه روی دست نیست، چون غایتش حتی ترد بود، پس فعلا از روی دست شما رفت. حالا اگر اون مثل پیدا شد، خب پیدا بشه دیگه، دو مرتبه رو دست بر نمیگرده، این دلیل جدید میخواد که دو مرتبه رو دست برگرده. چیزهایی که جنبه وضعی دارن در مرحله ثبوت و بقایش به نحو صرف الوجودن، اگر برداشتین دیگه رفت بر نمیگرده، اگر نگه داشتین دیگه ثابت میمونه، دیگه برداشته نمیشه، مثل خیار، اگر عقد رو اجازه دادین عقد لازم میشه، دیگه بعد نمیتونین رد بکنین. اگر رد کردین عقد باطل میشه دیگه، اجازه نمیتونیم بدین. یعنی اصلا موضوع برداشته میشه، موضوعشون به نحو صرف وجود، وجود ثانی ندارن، فرد ثانی ندارن. لأن المثل کان دینم فی ذمه، دقت کردین؟ عرض کردم عنوان دین پیش ماها، حتی پیش همین سرهوری هم دو تا معنای اساسی داره، یکی همون دین اصطلاحی که از کسی قرض میگیرین، یکی هر چی که در ذمه شما باشه. حتی وقتی شما میگید مثلا این کتاب رو فروختم به شما به 100,000 تومان، این کتاب در عهده شما گرفته شد که به اون برسونید، وقتی فروختم یعنی کتاب، اینم دین هست. هر چی که در عهده شما بود در ذمه شما، عهده هم عرض کردم نسبتی است که بین شخص و خارج پیدا میکنه. اگر خود این نسبت رو ایجاد بکنیم میگیم تعهد، اگر خود اون شیء رو میگیم عهده، میگیم ذمه. این کتاب، کتاب رو حساب بکنیم میگیم عهده. کتاب رو ملتزم شد بده، کتاب رو، این رو میگن تعهد. فرق بین تعهد و عهده مثل فرق بین کسر و انکساره، دقیق میفهم؟ فرقش مثل اونه، کسر ترکوز فن کسره. مر ترازی فلا یعود کمال و ترازه یا به عوضهی مع وجوده. این ترازه یا به، این همون بحث بیعه، در باب بیعه هم همینطوره. اگر گفت کتاب فروختم به این مقدار، بعد که کتاب رو فروخت به اصطلاح کتاب بهش داد، داد دیگه تمام شد، از عهده او خارج شد. ولذا عرض کردیم اگر مادام در به اصطلاح مجلس به اصطلاح به عهده گرفت و کتاب رو به او بده و داد، عادتاً به اصطلاح این کتاب ملک مشتری میشه، مگر این که ثابت بشه مثلا کتاب معیوب بوده، خیار عیب داشته باشه و کتاب تلف بشه در زمان عیب. کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهم به مال صاحبه، در اینجا عقد منفسخ میشه، برمیگرده کتاب به مالک اصلیش. ولی اینا توضیحاتش باید جدی از خواهم. ایشون پرناها و علی المختار، پس این مبنای اول، من عدم سقوط مثل عن ذمه بالاعواز، بنابراین سه تا مبنایشو نقل میکنه. مبنای اول، اگر تعذر پیدا کرد هنوز مثل در ذمه است. چرا؟ چون مثل موجوده، الان اینجا موجود نیست، بعد از یک هفته میاد، پس هنوز مثل در ذمه است، اما ادایش به قیمته. البته روی این مبنا قیمت، قیمت مثل نه قیمت عین، این یک مبنا. و اما علی القول به سقوطی و انقلابی قیمیه، اگر قائل شدیم که اصلا دیگه این مثلی نیست، با کمبودش این به صورت قیمی در میاد، وقتی اینجا ایشون میگه دو مبنا باز داره بنابر این که انقلاب بشه. یک، فان قلنا به ان المقصود انقلب قیمی یعنی اند تعذر مثلی، اگر گفتیم اصلا مقصوب عوض میشه، اول مثلی بود حالا قیمی میشه، تا تعذر پیدا کرد تبدیل به قیمی میشه. این معنا اگر شد، خوب دقت کنین، لازمش قیمت عینه نه قیمت مثله. معنای انقلاب معناش همینه، اصلا عوض شد. این گندم بود، گندم به صورت مثلی بود، چون مثلی هم تو بازار موجوده، حالا موجوده، الان موجود نیست، یه هفته دیگه میرسه، لکن حالا چون تعذر پیدا کرد پس این تبدیل میشه به قیمی. قیمی هم مراد در اینجا قیمت العینه، نه مثل اولی که قیمت المثل بود، اینجا انقلابش. ولذا مرحوم سیدم این یک بحث مستقلی قرار داده، که از یکی از مطالبی رو که سیدی از قرار داد، آیا واقعا مثل قیمی میشه؟ ینقلب و قیمی ین؟ از کدیم نه، خلاف ظاهره، مثل مثلیه، مثل یک خصلتی است در عده از اشیاء، مثلی بودن و قیمی بودن یک خصلت خودشه، به مجرد این که الان مثلش در بازار نیست عوض نمیشه، خصلتش عوض نمیشه، هنوز مثلیه، خصوصا که مثلش هم موجوده، فقط الان در قم نیست، یه هفته دیگه از فرسون از دهات برای قم میارن یا از خارج میارن. حتی گاهی ممکن است، حالا این آقا آمد قیمت رو شد داد، عرض کردم دو ساعت بعد رسید، نه اینکه حالا چند روز دیگه. آیا دو مرتبه مثلی میشه یا نه؟ نه نمیشه، وقتی قیمت داد تمام شد، سقوط ذمه کرد تمام شد. فی انقلنا به ان المقصوب انقلب قیمیا عند تعذر مثلی، فاولا به سقوط، چون اصلا این ماهیتش عوض شد، اول مثلی بود بعد قیمی شد، اصلا ماهیتش عوض شد. لأن المدفوع نفس ما فی الذمه تبدیل نیست. و این قلنا، ایشون سه تا احتمال، سه تا مبنا داده، به ان المثل به تعذرهی، مثل به خاطر تعذر، ان نازل منزلت طلب، که انما طلب شد، طلب نشده، سار قیمیان، اینجا قیمی شد به خاطر خود مثل، اینجا باز قیمت المثله. پس سه تا مبنا روی یک مبنای اول قیمت المثل، رو مبنای دوم قیمت العین، رو مبنای سوم قیمت المثل. تصور کردید؟ و انصافا بهترین وجهش همین سومه، اگر ما باشیم مطابق قاعده، انقلاب نیست، انقلاب هم حتی قبول نمیتونیم بکنیم، سار قیمیت نه، اینجا هنوز مثلشه، چون طرف میخواد باید مالک رو راضی بکنه، باید مالک رو از عهده مالک در بیاد، چون به هر حال مالک میگه من میخوام، در اینجا انتقال به قیمت پیدا میکنه. اما اینکه این قیمی بشه نه، دو احتمال انقلاب هر دوش خلاف ظاهره، احتمال اول اولاست. اون وقت در اینجا مرحوم شیخ فرمانه اگر اینطور گفتم احتمال وجوب المثل اند وجودهی، در این فرض سوم احتمال داره، لأن القیمت حین ازن بدل الحیلوله عن المثل، چون قیمت به منزله بدل حیلوله است در این فرض سوم. عرض کنم انشاءالله، چون مرحوم شیخ تو همین مسائل، تو مسائل مثلی و قیمی، بعد از مسئله سیه ابی ولاد که مفصل بحث میکنه، توی بدل حیلوله میاد، یعنی اصطلاحی بدل حیلوله. ببینید تلف از کردیم، اسباب زمان تلف هست، اتلاف هست، نمیدونم عقد هست، انواع مختلف تلف رو توی قاعده تلف علالیت هست، تلف قاعده علالیت هست، انواع مختلف به اصلا زمانات که هست، یکیش هم بدل حیلوله هست. بدل حیلوله اون تلف هایی که هست، اون موضوعش تلف یا اتلاف شیه. بدل حیلوله فرضش اینه که تلف نشده، شی موجوده،
بالاخره الان انگشتر انداخته تو چاه،
بله شی موجوده، الان انگشتر انداخته تو چاه نمیتونه در بیاره، اما انگشتر موجود تو ته چاه موجوده. حالا ممکنه دو ساعت دیگه هم مثلا یک کسی بیاد آب چاه بکشه انگشتر در بیاد، یا یه دستگاه بگذاره انگشتر در، ممکنه این. به هر حال در بدل حیلوله شی موجوده، لکن حائل شدن بین شخص، بین مالک و شی، حیلوله به این معنا، اون به ملک خودش نمیرسه. اون وقت اینجا گفتن که میتونه شما انگشتر کسی گرفتین میتونه مطالبه بدل بکنه، این هم یک نحوه زمان. لذا در اونجا این بحث پیش میاد که اگر حالا که مطالبه بدل کرد و بدلش گرفت، بعد انگشتر در آمد، چون اونجا طرف نشده بود، انگشتر در آمد. ایشون میگه این فرض سوم میخوره به این که بدل حیلوله باشه، لأن القیمت حین ازن بدل الحیلوله عن المثل و سیعتی ان حکمه عود المبدل عند انتفاع الحیلوله، این خواهد آمد، این در فرض سوم. پس ایشان سه مبنا تصور فرمودن در اینجا که طبق مبنای سوم احتمالاً اگر مثل پیدا شد برگردیم به مثل، روی احتمال سوم.
چون در بدل حیلوله خود عین پیدا میشه، اینجا مثل خود عین نیست که بگیم برگردیم به اون.
خب فرض همین کرده، الان وقتی این عین طلب شد، الان وظیفش عبارت از خود مثله، وقتی مثل هم موجوده الان بهش نمیرسه، برداشتم فردا گندم آوردن، خب مثل موجوده، خود اصل موجوده، خود عین موجود نیست چون طلب شد، عین بذارین کنار، عین طلب شد، اما مثل موجوده، لذا این رو ایشون بدل حیلوله گرفت. آیه خوبی مرحوم سید، چون دیروز خوندیم گفتن اول اسم مرحوم سید بردن، مرحوم سید رضوان الله تعالی، چون دیروز حالا من سریع خوندم آخر وقتم بود، وقتم گذشته بود، مرحوم سید فرمودن علا جمیع المبانی بر نمیگرده، عبارت دیروزش سید یزدی در حاشیهشون بر مکاسب، یعنی مرحوم سید یزدی میخواد بگن این سه مبنایی رو که شیخ فرمود در هیچ مبنا بر نمیگرده، احتمال این که مثل رو بده نیست، علا جمیع المبانی، توضیح هم نداد ایشان، من دارم دیروز خیلی سریع خوندم، یعنی به ذهن منم بود که چون سریع خوندم گفتم دیگه خب تمام. بعد نگاه کردم نه، همون اشکالی که به ذهن من بود شیخم متعرض مبانی شده. لذا آقای خویی رحمه الله به عکس شیخ، ایشون فرمودن سومی میشه بدل هیلوله، آقای خویی دارن که نه اولی میشه بدل هیلوله نه سومی. و حتی اشکال میکنه به مرحوم شیخ حالا من الغرائب، اونی که لعن المصر کان دینن فزمه سقط بعدای عوضه، ایشون میگه عوضش از قبیل این بسا دین باشه در ذمه، لکن از قبیل بدل هیلوله است، اولی بدل هیلوله است نه دومی که انقلابه، چون انقلاب یعنی عوض میشه. البته عرض کردم خوب دقت کنید، این کلمات یکی از مشکلات بحثای کلمات هست. انقلابی که ایشون مرحوم شیخ داره انقلاب قیمی هم وسطیه که مثلی بشه قیمت، این که ایشون میگه انقلب قیمی هم دوم سوم میرن گفت انقلبه، این انقلبه نیست، انقلابی نمیشه، این وظیفش مثله، هنوزم وظیفش مثله، فقط چون مالک میخواد شارع میگه اونو راضیش بکن، چون مصر الان نیست با قیمت، نه اینکه انقلبه، چون الان خود مصر متعذره رو میاریم به قیمت مصر، انقلاب نیست، انقلاب واقعی همون دومه، انقلاب یعنی حقیقتش عوض بشه، اصلا گندم مصریه به خاطر تعذر بشه قیمی، به خاطر تعذر.
آقا این خصلتی که برای اون ذات شیء می‌فرمایید وجود داره، فرمون استاد خالص فرمون که انقلاب نمیشه و بلکه انتقال سیه، اون خصلت شیء تو اون موقعیت حقوقی که بناس تکلیفش روشن بشه وقتی که تلف میشه اون، یعنی تو اون فضا ببینیمش، معلومه که یه مقصدی داره ظاهرا شارع میخواد به اون برسه.
از کردیم در این مسئله ما، در این مسئله ما از کردیم رجوع به عرف هم مشکل نداره، در کتب اهل سنت دارن که مثلا علالیت باید اونی که گرفته برگردونه، اگر تلف شد چیزی که صورتن و معنن مثل اونه برگردونه، اگر نبود چیزی که معنن مثل اونه برگردونه. ببینید اینا تعبیره، حالا آن نشن صورت نوعیه و شخصی و صفات مالی، عناوین مختلف آوردن. عرض کردیم ظاهرا نکته یکی، حالا عناوین صورتن معنن معنن دونست، اینا ظاهرا نکته به نظر من اساسی اینه، این که میگه علالیت ما، عرض کردم اهل سنت ما رو گرفتن دا جایی که خودش هست، اگر طلب شد نه خب یه بس، ما عرض کردیم بعید نیست بگیم علالیت شامل طلب هم میشه، اون وقت در تلف عرض کردیم سه صورته، یا واقعا تلف نیست مثل که معیار مالیت باشه پول باشه، یا واقعا چیزی هست که معیار مالیت رقبات و اغلایی غیره در این شیء طالب هست، همون معیار در غیرش هم هست این میشه مثل، همون معیار در غیرش نیست خاص به خودشه میشه قیمی. این نکته فنی رو ما به نظر ما این گرفتیم و نکته رو عرفی هم گرفتیم، یعنی نمیخواستیم یک نکته خاصی رو بگیم.
اونایی که میگن انقلاب مثلا
قیمیه، انقلاب یعنی این چیزی که مثلا مثلی بود تبدیل بشه به قیمی، خب این خلاف ظاهره،
میگن که شیء تبدیل میشه،
ظاهرش اینطوره، چرا دیگه خب خب انقلاب قیمیان بعد امکان مثلی هم معناش هم اینه، چون شما قبول ندارین، قبول ندارین بحث دیگری است. و خب دقت کنید چه نکته فنی، مرحوم شیخ در اول حرفش اینه، درسته شما دین بود، اما وقتی قیمت رو قبول، یعنی گفت باید بدین و شارع گفت قیمت رو بده، سقطه. نه آقای خویی شاد رو کلمه سقطه تأمل نفرمودن، در بدل هیلوله هنوز این موجوده، در اینجا اصلا ایشون میگه سقطه، اون ذمه‌ای که داشتین، دینی که در ذمه داشتین این تمام شد، مگر ایشون اشکال در سقطه داشته باشه، یعنی اشکال فرض شیخ اینه، دقت کنین، لأن المصر کان دینن فی الذمه سقط بعدا الساقیمه، خوب دقت کنین سقطه، مگر آقای خویی اشکال در سقطه داشته باشه؟ ولذا به ذهن من میاد که انصافا کلام مرحوم شیخ درسته، یعنی مشکل خاصی، فرض دومم انصافا
فرض اینه که این موجود
که
چون که
اینجا رو که از ناظر منزلت طلب، این فرض سومه، این در فرض سومه از ناظر منزلت طلب،
مثل یعنی بدل ایلوله دیگه.
بله این ایشون میخواد بگه فرض سوم، اما انصافش در فرض سوم همینطوره. یعنی در فرض کردم یه بحثیست که اصولا من دیروز عرض کردم هم در باب اوامر داریم هم اینجا که بحث ذمه است اصلا. اون بحث این است، ببینید این چون شبه تکلیفه، یعنی ایشان مکلف بود به مصر، الان چون غیر از آن ذمه الان مکلف شد به غیبت. خب طبق قاعده اینه اگر انسان تکلیفی رو که داشت انجام داد اصل اجزاه در کفاییتون هست. این بحث دارن که اتیان المأمور به علی وجهی یقتضی الاجزاء، این بحثی دارن. ما در بحث همین دوره دوم یادم میاد مفصل متعرض شدیم اصلا این بحث ابتداعا به ذهن انسان میاد که این نکته اصولی نداره. آقا نماز بخون با پنج جز، ما با پنج جز نماز خوندیم، یعنی چی یقتضی الاجزاء؟ اتیان المأمور به علی وجهی. ولی ازا عرض کردیم مثلا همین بحث بالخصوص مبدع این بحث بحث کلامی بوده مال قاضی عبدالجبار در المغنی آورده، قبل از اون در کتب اصول نیست. چون ما از خیلی مسائل اصولی هم تاریخ داره، حساب کتاب داره که وارد شد یا خارج شد، انقباض و انبساطش حساب کتاب داره، اینطور نیست که بی حساب کتاب باشه. نه در امر اختیاری، در امر واقعی هم آوردن و اونجا نکاتش عرض کرده. اینجا ببینید شما اینجا مثلا مرحوم شیخ ما بگه بدل هیلوله، ظاهرا نه بدل هیلوله نیست. اینجا ظاهرا ما اگر ذمه صرف بگیریم خب ذمه ساقط شد، اگر اضافه بر ذمه تکلیف بگیریم، شما مکلف بودید مصر رو بدید، خیلی خوب، حالا مصر نیست متعذره، نه اینکه نیست کلا، مالک هم میخواد، خوب دقت کنید، شما مکلف این قیمت رو بدین، خب شما تکلیفتون انجام دین، چرا دو مرتبه برگرده؟ اگر شما یعنی ببینید دقت کنید بحث تحلیل یا بحث ذمه رو نگاه میکنید، یعنی الان ذمه شما از مصر رفت به قیمت، معنی ذمه اینه دیگه. اگر این قولو گفتیم تعذر منشأ این شد که از ذمه شما از مصر بره به قیمت، خب شما قیمت دادین قاطع ذمه ساقط شد. از کلم اموری که در ذمه هست از قبیل صرف الوجود ساقط شد دیگه بر نمیگرده، یا شما از قبیل تکلیف بگیرین بگید اول مکلف بودید به رد المثل، الان مثل با تعذره مکلفین به رد القیمه، خب تکلیفتون رو انجام دادین، قاعدتا نکته نداره که دو مرتبه برگرده به مثل، نکته خاصی نداره. ولذا من فکر میکنم شاید اوفق به قواعد، البته صحیحش هم همین سومی، اصلا سومی صحیحشه. وظیفه ای که شما داشتین به مصر بود، چون مالک مطالبه کرد شارع بهتون گفت که شما قیمت رو پرداخت کنید. طبق قاعده به نظر من حق با مرحوم سیده، روی هر سه مبنا، البته احتمال اولی هم که شیخ داده حرف بدی نیست، چون مبنای سوم تقریبا نتیجه وجه اوله. و نکته اساسی در حقیقت دو وجه، نه سه وجه که ایشون نوشته، نکته اساسی این که آیا انقلاب رو قبول کنیم یا نکنیم. اگر انقلاب رو قبول کردیم انصافا خیلی واضحه که قیمت دیگه لازم نیست مثل بده. اگر انقلاب رو هم قبول نکردیم به هر نحوی که هست، این هم انصافا نکته نداره که ما بگیم دو مرتبه قیمت رو بده دیگه بحث بند، چون جن نکات لطیفی داره که ما الان متعرض بشیم برای مسئله تحلیل حقوقی مطلب، انشالله کافی باشه. مسئله هفتم، چون از که این امور رو بیان کرده مرحوم شیخ، این مسئله هفتم تا اینجا راجع به این اصل مطلب در پنجم این بود، انکار مثلی یعنی مثله و انکار مسئله ششم راجع به، یعنی پنجم و ششم راجع به مثل و تعذر مثل بود، مسئله هفتم راجع به قیمیه. این بحث اصولا راجع به قیمیه. طبعا چون در بحث قیمی بحث قیمت مطرحه، شیخ اضافه بر بحث قیمی بحث وارد بحث کدوم قیمت، چون عرض کردیم حالا این مسائل رو هم من توضیحاتش عرض کردم کرارن مرارن تکرارن در کتب قوم، در کتب فرض که مثلا شوافه، حتی در اهل ام شافعی که در اواخر قرن دومه، در این نیمه های اواخر قرن، در این کتاب ها این بحث رو اساسا رو خاص برده بودن. الام شافعی گفت المقبوض و العقد الفاسد کل مقصود، شیخ هم اینجا توی عقد فاسد داره میاره، اینجا بحث قسم نیست، اساس بحث تو قسم بود. لذا در قصف اینطور بود، یک شیر قصف میکرد پس اون روز شنبه قصف کرد، خب باید برگردونه. 10 روز بعد این طلب شد، خب باید. بعد اون آقا خبردار شد که این آقا طلب کرده، آمد مطالبه کرد که آقا این کتاب منه برگردون. حالا فرض کنیم مثلا احتمالاً انکارم کرد و بحث شد، برگشتن به دادگاه، دادگاه هم حکم داد که شما باید این کتاب رو به ایشان برگردونین طلب شده. وقت در حین تنفیذ این حکم مثلا ایشون گفت خیلی خب 4 روز من مهلت بدین، بعد از 4 روز بنا شد که ایشون برگردونه. حالا فرض کنه این چند روزی که من حساب کردم، روز قصف، روز طلب، روز مطالبه مالک، روز حکم دادگاه، روزی که میخواد پرداخت بکنه، ببین چند روز شد. در این چند روز در باب قصف اولا و در مقروض و عقد فاسد ثانیا، و عرض کردم ما باز یک مسائلی داریم که بین این دوتاست، یعنی از یک جهت شبیه قصف، از یک جهت شبیه مقروض. اینا مثلا اطلاف، اطلاف از این قبیله، من اطلاف مال الغیر فاوله و زامن، اینم یک زمانه، این ما نحنفی زمان یده، اون زمان اطلافه، اون زمان قصفه، اینا انواع مختلفه. بحثش یکیه در حقیقت، که اگر بنا شد، البته در حقیقت بحثش یکیه، لیکن نتیجهش ممکنه فرق بکنه. یعنی در باب نتیجه بگیم اعلی القیم رو در این زمانها در نظر بگیریم.
تو توی مقبول در فاسد یه زمان دیگه شاید خیلی کلیدی باشه، زمان روشن شدن فساد عقد، تا قبلش که فکر میکرد مال خودشه.
ببینید در مقبول به عقد فاسد زمان اجرا عقد هم هست، زمانی است که این کتاب رو به طرف میده، به قول شما زمانی است که میفهمه که این عقد فاسد بوده، میاد آقا میگه برگردون. حالا 2 روز قبل طلب شده، زمان طلب هست، مقبوض به عقد فاسد یکی 2 تا زمان هم اضافه میشه، اون زمان اجرا عقد هم هست. دقت کردین؟ پس خوب دقت بکنین تو این مسائل، با یک وسواس خاصی آقایون بررسی کردن. اون وقت ممکن است ببینید در فرض مسئله فرقی نمیکنه، و آیان حکم مثلا یکی گرفتن غالبا. عرض کردم این مطلب در کتاب شافعی آمده، در فقه شافعی آمده، در مبسوط شیخ طوسی آمده، بعدها مثل مرحوم ابن ادریس گفته که المقبوض بل عقد الفاسد فی حکم مقصوب بل اجماع الا فی الاسم. این منشأ این شد که قیاس دعوای اجماع شده در مسئله، و این تاریخ مسئله براتون روشن شد که دعوای اجماعی نداره. ولذا خوب دقت کنید، من چند بار این بحث رو تکرار، ممکن است شما در باب قصف یک چیز بگین علی القیم، اما در مقبوض به عقد فاسد نگین. فعلا بحث توی مقبوض به عقد فاسده. لوکان طالب المبیع بلا
این یوم خالفته ناظر،
حالا بحث بعد میاد. به این مناسبت مرحوم شیخ تعرض به روایت ابی ولاد، چون که از روایات مهم ما که متعرض قیمت شده روایت ابی ولاده،
قیمت و بغلن یوم
خالفته. لوکان المبیع طالب فاسدن قیمیان، لوکان قیمیان فقط حکی الاتفاق، در مقابلش خواهد آمد که اتفاق روشن نیست. علاکمنی مضمونن بالقیمه، این رو ما چون بحثاش در اونجا انجام دادیم دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. عرض کردیم انصافا در عده از روایات شیعه این قیمت آمده، در روایات اهل سنت همون حدیث معروف که عایشه گفت که نمی که از زنهای پیغمبر یه قضایی درست که تو کاسه فرستاد برای پیغمبر، من پس کنم قیرت زنان هم گل که دست دادم اون کاسه شکست و اون قضا هم روزن میبین. بعد پیغمبر انا اون مثل ها دل انا، این کلمه مثل ما داریم، یعنی زمان مثلی رو در حدیث پیغمبر داریم، انا اون مثل ها دل انا. وقت در روایات شیعه چندین روایاتی که من خوندم اول بحث زمان مثلی و قیمی دیگه تکرار نمیخوام بکنم، چندین روایت داریم که اونا بیشتر قیمی هن دیگه، جمعه میسید بی بلا چون قاطر دیگه، قاطر جزو حیوان ها جزو قیمی هن. و موارد دیگه هم داریم در روایت که مرحوم شیخ اینجا میگه اخبار کثیره، راسته در ابواب مختلف، لکن توی اونها عنوان قیمی و مثلی نیست ها، اشتباه نشه، داره مثلا این قاطر آن هم قاطر قیمیه، به الا تو روایت نداره قیمی یوم القیمه مثلا، دقت کردین؟ نداریم که قیمی، اشتباه نشه. اون وقت راجع به قیمی، اونی که از پیغمبر نقل شده یه روایت معروفیه که مرحوم شیخ داره، ولذا ایشون میگه یدل علیه الاخبار المتفرقه فی کثیر من القیمیات که خوندیم. بعد ایشون میگه لا حاجت الا تمسک به سید ابی بلاد. خب سید ابی بلاد جز همین اخباره ولا به قولیه.
وقتی تو روایات نیومده اینطور به شکل قیمی، مثلا قاتل رو فرموده که قیمتش رو بدیا، مثلا اینا اصلا تو متن روایت پس چیزی نداریم که مثلی یا قیمی بودن رو خصلت رو
ما اصلا گفتیم احتیاج به نداریم، عرف اینو میفهمه، ما با عرف سر بردیم. بل الا به قولی ولا به قولیه، احتیاج به این قول اینجا علیه السلام نوشته، ولا به قوله علیه السلام، لکن متعارف با صلی الله علیه و آله بزنید، چون حدیث از پیغمبره، من اعتق شقصن من عبدن قوم علیه. این روایتی است که از پیغمبر در کتب اهل سنت نقل شده. عرض کردم خدمتون ما ها تا یه مدت زمانی میراث های ما از اون جدا بود. شیخ رضوان الله تعالی علیه در این دو کتاب خودش خلاف و مفسود یه مقدار از احادیث اونا رو آورد. اینا تدریجا بین اصحاب جا افتاده، بعضیش رو نبوی مشهور، عمل اصحاب، جابر، کاسر الی آخری مطالبی گفته شد و متاسفانه عده از اینها هم در کتاب اوائل لالی به عنوان حدیث آمد. حالا الحمدلله در کتب فقه بود. بعدها هم که ما جوامع حدیثی متأخر نوشتیم مثل بهار، ایشون برداشت از اوائل لالی نقل کرد. با خدا رحمت کنه صاحب وسائل اعتماد نکرد بر اوائل لالی، روایات اوائل لالی رو نیاورد و وافی هم که کتب احوه است. این جوامع حدیثی اولیه ما الحمدلله به استثنای بهار اینو نیاوردن، اما بهار ایشون نقل کرد و وسائل هم که نقل نکرد کلا از اوائلی. بعدها مستدرک باز نقل کرد از اوائلی و جامع الاحادیث هم باز از اوائلی نقل کرد، نقل هایی که از اوائلی آمد. لذا این منشأ شد که مثلا باز بحث بکنن که این کجاست، این قابل اعتماد هستن. البته اینو خوب دقت کنین، ایشون داره که در حالا من چون وارد اوائلی یه وقتی اشاره کردم، اوائلی اصولا چند فصل داره، یه مقدمه داره و چند فصل. این احادیثی رو که آورده در این کتبی که نقل شده مثل فصل مثلا کتاب مستدرک یا کتاب جامع الاحادیث، مثل بقیه کتب متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم در این جوامع حدیث، حالا اینم بگم نکته حدیثی رو بگیم، یکیش اینه که اون مصدر رو که نقل میکنن مثلا میگن اوائل جلد فلان صفحه فلان، لیکن وقتی که به مراجعه میشه به مصدر این فرق میکنه. مثلا خود حاجی نوری در اون شرحی که برای حوالی داره در خاطب مستدرک و قبول خواسته بکنه خاطب مستدرک، میگه بله قبول داریم روایتی که در مقدمه آورده خیلی خرابی داره، این قبول کرده ایشان.
من خاطبش
نه در خاطب مستدرک در مقدمه حوالی، چون حوالی مقدمه خاطب شدم نمیدن، اما اصلا خاتمه اوالی آدم میشه، من جلد 4 زارم ندارم، خاتمه اوالی هم دیدم، اون مقداری که دارم دیدم. مقدمه رو قبول کرده و ما هم یه توضیحاتی عرض کردیم، انصافا در مقدمه یه حرفای خیلی عجیب و غریب داره، یعنی مثلا با سند نقل میکنه بل اسناد ان الکلینی محمد ابن یعقوب ان محمد ابن محبوب ان فلان، اصلا هم شخصی وجود خارجی نداره، محمد ابن محبوب نه در مشایخ کلینی، اصلا کلا چنین شخصی وجود خارجی نداره که ایشان حدیث از طریق کلینی از ایشان چند تا روایت هم نقل میکنه بل اسناد ان محمد ابن یعقوب ان محمد ابن. دیگه ظاهرا خود حاجی نوری هم فهمیده که خیلی امر اینا مبتذل. حالا این چی بوده؟ این محمد ابن علی محبوب دونن در تهذیبه، اصلا مرحوم کلینی از محمد بن علی محبوب حدیث نداره کلا، در فروع خودش کلا از ایشون حدیث نداره. پس این در محمد بن علی بن محبوب بوده در تهذیب، اولا کردش محمد بن محبوب، دو سه بارم میگه نه اینکه یک بار غلطش کرده، بعد تازه از کافی هم نقل کرده، یعنی غلطاً در غلط به اصطلاح. خیلی وضع این مقدمه و مثلا فرض کن احتجاج رو نسبت داده به امین الاسلام تبرسی صاحب کتاب مجموع البیان، هیچ کس این مطلب نگفت، هر از اغلاطی که ایشان در مقدمه داره الا ماشاءالله و حرفای عجیب غریب که
حدیث روایت خدا و
اینا الا آخری فرض. به هر حال انصافا این مقدمش رو اگر یه کاری میکردن، مثلا میگفت ابن ابی جمهور صفحه فلان، میگفت الفصل و سالس، چون این فصولی که ایشان داره از کتبه، مثلا ماروی تو من کتاب احمد ابن فهر، ماروی تو من کتب العلامه، اگر اینا رو جدا میکردن در آدرس نکتش روشن شد. یعنی ننویسن اول لالی جلد فلان صفحه فلان بنویسن. خب ما میفهمیم ارزشش جدا مقدمه است، از کتاب ابن فهد گرفته، از کتب علامه گرفته، همین روایت به اصطلاح مرفوع ضرار از علامه ایشون گرفته.
هم که جلد و فصلشو
میگن این قرض مراجعه معنوی نوشته. قطعاً ترجیح. بله ترجیح داره. کافی هم همینطوره، اختصاص به این نداره. ذکر فصل و باب این استظهار رو و ارزیابی حدیث رو خیلی روشن میکنه. دقت میکنین؟ وقتی شما فصل نگفتین فقط ذکر صفحه کردین. مثلا ایشون خیلی جاره از کتب علامه استظهار کرده. خب وقتی در کتب علامه این حدیث نیست، خب میفهمیم که اشتباهی رخ داده. فرق میکنه تا جای کتاب دیگری استظهار کرده باشه. ایشون چون اجمالاً مصادرش گفته، فصول رو به مصادر قرار داده یا مقدمه مطلقه، اینها رو ذکر کردن خیلی به نظر من تأثیر داره. و بعد ایشون نشه و انها فی المستدرک، الان توضیح دادم خدمتون، مستدرک هم توضیح دادم، حالا اگر وقت هست چند لحظه از این کتاب اهل سنت بیارم. روایت در کتب اهل سنت، در فقه اهل سنت هم هست، همین من اعتقد شخصم در کتب اهل سنت در بحث قصر متعرض این روایت شدن. این روایت در کتب اهل سنت در قیمیات آوردن، در مثلیات اون روایت انا اون مثل هادل انا روشن شد. اون در مثلیات آوردن، من اعتق شخصن رو در قیمیات آوردن. اینه که مرحوم شیخم میگیره، عرض کردم سیرش سرش هم اینه، روایت در مصادر ما نیست، جزء کتب اصحاب ما نیست، عرض کردم از زمان شیخ میاد. اینها بعدها در ابن ابی جمهور در اوالی آورده، بعدها مثلا بهار از اوالی نقل کرده، مرحوم صاحب مصدک از اوالی نقل کرده، یواشاش تو کتب حدیث وارد شده، تو جوامع حدیثی وارد شده. تصور شده که اینها جزء احادیثی است که ما داریم، یا مثلا به طریق خود اصحاب از رسول الله نقل شده. بله
اولی از شیخ گرفته.
بله این در کتب حدیث اولی الان از کجا گرفته نمیدونم، چون باید این جلد نگاه کنیم، جلد 3 صفحه 243 باید نگاه کنیم اولی از، چون اصلا اولی از جای مختلف گرفته. الان من چون مراجعه نکردم، این اگر دارین نگاه بکنید جلد 3 صفحه 427 ببین کدوم فصلی، فصلی است که از علامه است، فصلی است که از ابن فهم
اتقا ورده است حدیثا.
بله آقا
باب اتقا ورده
کیا
اولی.
بله خب باب اتقا عرض کردم، اشکال نداره. این رو من اعتق شخصم احتمال میدم ایشون از علامه گرفته، چون علامه از کتب اهل سنت میاره، اما این حدیث تو مصادر ما نیست. این خوب دقت کردین چطور میشه بر حسب گذشت زمان یه حدیثی در مصادر ما نیست، یواش یواش این تصور پیش میاد که این حدیث در مصادر ما موجوده.
من دقت نکردن علمای ما این
چی بود؟ چرا خب دقت کردن چرا نکردن، اما خب تذکر ندادن یا چی بگی بالا غرض روشن بشه. یواش یواش حدیث شده نوشته در بهارم، البته اینجا بهار رو که ننوشته، عادتا اوالی رو بهار هم داره. صاحب وسائلم عرض کردم یه حاشیه‌ای داره بر خاتمه خودش که من کتبی که مشهور نیست یا مثلا اخبارش روشن نیست نقل نکردم، که اوالی از اوناست. کار رو صاحب وسائل درست انجام داده. مستدرک اینها هم به عنوان این که مثلا به عنوان حدیث در این کتاب بوده، انصافا اگر ذکر نمی‌شد بهتر بود، یا لااقل این توضیحات داده می‌شد که اصل این حدیث از اهل سنته. دیگه چون آقا وقت تموم شد فردا اگر وقت داشت چون آقا نخواه تشویرم
اتقا این داره قوبه من نمشوریه.